أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه چهارم از تنبیهاتی که متعرض شدیم و لازمه مورد بحث و بررسی قرار بگیره پیرامون علیکم السلام جریان این قاعده در بین خودش است. خوب دقت بکنید، ما تا به حال همه بحثمون پیرامون الزام شیعه نسبت به غیر شیعه بود. یعنی تا اینجا این مطلب مسلم شد که ملزم شیعه است و میتواند غیر شیعه، اعم از فرق مسلمین یا اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین را به عقاید و اعتقادات خودشون ملزم کنه. این عمومیت از ادله استفاده شد و تا به حال هم بحثمون متوجه این جهت بود. حالا میخوایم ببینیم آیا این مسئله بین خود شیعیان با اعتقادات مختلف هم جریان پیدا میکنه یا نه، یعنی آیا قاعده الزام جواز الزام یک شیعه شیعه دیگر را که از نظر عقیده در فروع احکام با هم اختلاف دارند در بر میگیره یا نه؟ خب اینجا نوعاً کسانی که در مورد قاعده الزام بحث کردن عقیدهشون این است که شامل پیروان خود مذهب اهل بیت نمیشه. حالا البته ما شبیه و نظیر همین بحث رو در مورد پیروان یک دین هم داریم، مثلا فرق مسلمین بعضی از هم عقیده های خودشون رو ملزم کنن، شافعیه رو ملزم کنن، حنفی رو ملزم کنه. اگر ما گفتیم همه اونها به این قاعده میتونن عمل بکنن و الزام کنن یکدیگر را، کما اینکه سیره عقلایی هم هست، خب در مورد خود اونها هم حالا این بحث جای پیگیری داره. اما اونی که حالا عمده اینجا مورد نظر ماست، میخوایم ببینیم آیا مقتضای ادله چیست، یعنی ادله چنین اطلاق و عمومیتی ازش استفاده میشه که در بین شیعیان هم این الزام مشروع و جایز باشه. خب این خیلی به اصطلاح مسئله مهمیه. نوعاً عرض کردم این رو قائل نیستن. حالا اصلا مشهور که از ادله استفاده می کردن شیعه فقط می تونه اهل سنت را ملزم بکنه، حتی شمولش نسبت به غیر فرق مسلمین رو هم خیلی ها قبول ندارن. اما در بین خود شیعه خب این مسئله آثار داره و اثرات فراوانی هم میتونه برش بار بشه. ببینید اگه بخوایم مثال بزنیم، موارد و امثله زیادی میشه براش ذکر کرد. خب حالا در بعضی از مواردم که انسان گاهی میبینه به اصطلاح اثر بر این مسئله مترتب شده، باید ببینیم آیا این بر اساس قاعده الزامه یا اصلا ربطی به قاعده الزام نداره. بارزترین مثال این مسئله در اختلاف شیعیان از حیث مقلد و مرجع تقلیده. شما فرض کنید دو نفر را که پیرو دو مرجع تقلیدن و فتوای مقلدین اینها با هم فرق میکنه. خب اینجا آیا یک شیعه که مقلده یه مرجع تقلیده میتونه شیعه دیگر را که طبق فتوای مرجع تقلید دیگری عمل میکنه ملزم بکنه یا نه؟ در مثلا نماز جماعت، حالا مثالی که گفته شده فرعش هم مطرح شده، شما فرض کنید که امام تقلیدن یا اجتهادن یه نظری داره، مأموم تقلیدن یا اجتهادن نظر دیگری داره. خب اینجا مسئله صحت اقتداء به این امام و بعد صحت عمل خود این شخص محل بحثه. خب یه وقت اقتداء مأموم به امام با این که از نظر فتوا متفاوتن، ولی این از نظر عملی مسئله و اختلافی ندارن، یعنی عملا با هم متحد میشن. مثل این که فرض کنید یکی از این دو معتقد است سوره در نماز واجب نیست، دیگری معتقده که سوره در نماز واجبه. اون کسی که میگه سوره در نماز واجب نیست امام میشه و شخص دیگر مأموم. اما امام با این که سوره رو در نماز واجب نمیدونه اما سوره رو میخونه. خب اینجا با این که از نظر فتوا بین امام و مأموم اختلافه، اما صلات امام اخلالی از نظر مأموم بهش نشده، جز اینکه حالا او واجب نمیدونسته، حالا این رو به عنوان ذکر یا حالا مستحب میدانسته خونده، خب طبق نظر مأموم اشکالی هم نداره، اینجا مسئله ای ایجاد نمی کنه. اما فرض مسئله رو باید جایی در نظر گرفت که یکی از این دو اکتفاء به تسبیحات به یک بار تسبیحات اربعه رو جائز میدونه، ولی دیگری میگه تسبیحات اربعه باید سه بار قرائت بشه. خب حالا شخصی امام ایستاده به یک تسبیح اکتفا کرده و مأموم اگر بخواد سه تا تسبیح رو بگه، حالا اساسا اگر از اصل این مسئله صرف نظر کنیم که آیا امام میتونه از نظر او یک تسبیح بخونه یا نه، خودش هم بخواد متابعت کنه براش مجالی نیست و باعث میشه که عقب بیفته و مسئله متابعت از امام دچار مشکل بشه. خب الان اینجا آیا اساسا اقتداء این شخص این مأموم به این امام جایزه یا نه؟ آیا صلات او در حالی که امام یک نماز خونده، یک بار تسبیحات اربعه رو گفته، اما مأموم معتقده باید سه بار گفته می شد، آیا اینجا نماز او صحیحه یا نه؟ خب ببینید، نوعاً آیون اینجا در مواردی مثل این میگن اصلا اقتداء این امام به این شخص به این امام محل اشکال. البته بعضی ها قائل به جواز اقتداء هستند، اما نوعا این رو اصلا در اصل اقتدائش اشکال میکنه. مرحوم سید، حالا من برای این که با این فرع به اصطلاح و انذاری که درش هست به عنوان مقدمه بحثم آشنا بشید، عبارت مرحوم سید رو اون مقداریش که لازمه عرض میکنم در مسئله 31 احکام الجماعه. البته در مسئله 16 از احکام الجماعه همین به اصطلاح بحث رو ایشون مطرح کرده، اذا ترک الامام جلسه الاستراحه لعدم کونها واجبتن عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها او يقول بالاحتياط الوجوبي ان يتركها وكذا اذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا. خب این نظر به اصطلاح سیده که معتقد است که برای مأموم جائز نیست. خب حالا اجازه بدید، مرحوم سید نظرش اینه که اگر مثلا جلسه استراحت رو ترک بکنه چون واجب نمیدونه، اما مأموم نمیتونه اینو ترک کنه، چون حالا یا خودش نظرش اینه یا مقلد کسی است که فتوا داده یا حداقل احتیاط واجب کرده، این باید جلسه استراحت را انجام بده و همچنین در مورد تسبیحات. خب اینو در مسئله 16 فرموده، ولی بعضی از بزرگان نسبت به خود این به اصطلاح اقتدا اشکال کرده. حالا اتفاقا اونجا که دیگه کار مشکل تره، اینجایی که میشه یه جمعی از آیون گفتن اصلا اقتداء جائز نیست، اینجایی که حالا میتونه به نوعی به فتوای مرجع تقلید خودش عمل بکنه یا طبق نظر خودش عمل بکنه و هیچ مشکلی هم در جماعت ایجاد نشه، همینجا رو بعضیا در به اصطلاح اصل اقتداء اشکال کردن عرض حضور شما و اصل صحت نماز را مبتنی کردن بر اینکه به هر حال باید ببینیم آیا اساساً این اقتداء جایزه یا نه. در مسئله 30 که به تفصیل مرحوم سید به اصطلاح مطرح کردن، باز همین بحث به نوعی مطرح شده، منتها در یک فرازی از مسئله 30 از 31 در مسئله 31 از مبحث احکام الجماعه می‌فرماید نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونهی تارکن له لأن المأموم حین اذن عالم به بطلان صلاة الامام فلا یجوز له الاقتداء به. مرحوم سید اینجا می‌فرماید اگر این اختلاف عرض به حضور شما در نظر و رأی و فتوا هست و این میداند که او تارک اینه و اینم نمیتونه اون رو انجام بده، اینجا از باب این که علم به بطلان صلات داره اصلا نمیتونه اقتدا کنه. البته چی؟ حالا من دارم نظر ایشون الان عرض میکنم، اجازه بدید آقا، بذارید این بحث امروز به یه سرانجامی برسه. اما اگر عرض به حضور شما در مسائل ظنیه باشه، اونجا مسئله این چنین نیست، به خلاف المسائل ظنیه حیث ان معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم به بطلان صلات الاخر بل کلاهما فی ارض واحد فی کونهی حکما شرعی. میگه اگر عرض به حضور شما علم به بطلان صلات داشته باشه اینجا نمیتونه اقتدا کنه، اما در مسائل ظنی اینجور نیست. یعنی مثلا داره بین مسائل ظنی و اعتقادی فرق میذاره، میگه اگر با یه دلیلی با یه امارهی به عنوان یک حکم شرعی اون نظرش اینه، مأموم نظرش چیز دیگریست، خب اینجا هر کدام حجت شرعی دارن، یه حکم ظاهری براشون ثابته، بنابراین هیچ کدام نمیتونه حکم به بطلان صلات دیگری بکنه. چی؟ نه، اینجا علم وجدانی و طرق اجتهادی رو داره میگه، یعنی علم وجدانی داره به بطلان نماز یا از طرق اجتهادی مثلا روایت یا امثال اینها به اصطلاح علم به بطلان داره. حالا این تفصیل مورد اشکال محشین معمولا قرار گرفته که وجهی برای فرق بین این طرق اجتهادی و علم وجدانی وجود نداره. حالا ما کاری با این نداریم. ببینید اجمالا مسئله این است که خب الان اینجا مأموم علم به یا گمان میکنه نماز امام باطله، حالا یا به طریق ظنی که وجهی برای فرق نیست بین علم وجدانی و طرق ظنی، مأموم علم به بطلان نماز امام داره. خب اینجا آیا می توانیم از باب قاعده الزام بگیم مأموم از حضور شما ولو اعتقاد به بطلان نماز امام دارد، اما چون او خودش این رو صحیح میدانه اثر صحت بر عمل او بار کنه و بگه این نماز صحیح؟ خب اینجا نوعاً عرض کردم به این اقتدا اشکال کردم، نوع عرض به حضور شما بله آقایونو که اینجا فتواشون به عنوان حاشیه ذکر شده، حالا من بخوام همرم بخونم زیاده، اما عمدتاً اینه که میگن ظاهر اینه این اقتدا اساساً جائز نیست. یه مطلبی رو فقط مرحوم آقای نائینی اینجا دارن، عبارتی داره ایشون که حجیت و معتقد الامام غیر مؤثر فقتداء من یعتقد و فساد صلاته بهی، میگه حجیت. آقا حسن آقا اینجا من میگفتم چرا قد تاریکه؟ ایشون بله حجیت معتقد امام، اینکه امام به هر حال طبق یک نظری عمل خودش را صحیح میدانه، این در اقتداء کسی که به فساد عمل او معتقده تأثیری نداره، الا اذا ثبت به دلیل آخر که ان المدار فی جواز الاقتداء الصحه عند الامام ولم یثبت، مگر این که ما از راه دلیل دیگری برامون ثابت بشه که مدار در جواز اقتداء مسئله عرض به حضور شما صحت عند الامامه، یعنی همینقدر که امام چیزی رو صحیح بدانه این کافیه برای اقتداء، و چنین دلیلی هم میگه ثابت نشده. حالا اگر اون دلیل باشه که خب یه بحث دیگه هست، اصلا اگر فرض کنید ما دلیلی داشته باشیم که دلالت بکنه و کسی این دلالت رو بپذیره که اساسا همین که عمل از نظر امام صحیح باشه برای جواز اقتداء کافیه، اون که خب بحثی نداره، اما صرف این که از نظر خود امام عملش صحیحه این برای جواز اقتداء کافی نیست. خب ببینید خب بله، البته به شرط این که در جایی نباشه که حالا چیزهایی رو به اصطلاح که امام میخواد متحمل از طرف او بشه مشکل در هم اونا نباشه، مثلا در سوره فرض کنید، چون به هر حال در مواردی امام در حقیقت ذکری را از طرف مأموم تحمل میکنه، حالا در این موارد قبل از اینکه این اتفاق بیفته بله میتونه این کارو بکنه، اون مشکل نداره. ببینید حالا ما الان میخوام اینو عرض کنیم، خب اینجا اگر کسی به استناد قاعده الزام بخواد بگوید علیکم السلام چی اولش با تردید نگاه کردید؟ نه گفتم شاید یه لحظه در رو واکت پشیمون شد میخواست برگرده، گفت تا حالا که نیمدیم بقیهش هم نیم دیگه. خیلی بعضی از دوستان نامنظم. چی؟ خود شما هم چی بهتر از اونا نیستی؟ خب اینجا به استناد قاعده الزام آیا میشه ادعا کرد بگیم که خب مأموم با اینکه اعتقاد به بطلان نماز امام داره معذالک به واسطه قاعده الزام میتونه اثر صحت بر عمل امام بار بکنه و بگه نماز او صحیحه به اعتقاد خودش، منم به مقتضای قاعده الزام میتونم اثر صحت بر عمل او بار کنم، پس بنابراین عمل من هم صحیح، یعنی اقتداء درسته، عمل هم صحیحه، اعاده هم نمیخواد ولو این که باطل باشه. چرا نمیتونه؟ اگر شما عمومیت قاعده الزام را نسبت به این مورد ثابت کنید دیگه چجوری نمیخواد دیگه؟ فقط کافیه یه خورده تعمیم بدید قاعده الزام را. چرا نمیشه؟ ببینید چرا نمیشه؟ چرا دیگه داره نماز میکنه؟ چه فعلی از این بالاتر؟ منم دارم. چرا دیگه؟ اصلا کمال ارتباط داره، من اقتداء به او کردم، یعنی او در هم نه این اینا را کجا در میاری؟ حق الله و حق الناس چیه؟ ببینید همین که او عملی انجام میده اثرش به من برمیگرده، من میخوام به او اقتدا کنم، آیا این اقتداء من صحیحه؟ یه مورد دیگه ببینید، چرا دیگه تعامل مگه خصوصیت، تعامل مگه خصوصیتی داره؟ نه خب ببینید بالاخره ببینید بحث صحت نماز مأموم یا عدم صحت او دقیقاً ابتناع برای همین اقتداء داره، برای اینکه نماز امام صحیحه یا نه. شما اگه فرض کنید یه جای یقین داری امام وضو نداره، میتونی پشت سرش وایسی نماز بخونی؟
نه.
علم داری به اینکه او مثلا عرض به حضور شما شرایط اون که حالا فرض اینه که شرایط داشته باشه، خب میتونی بایسی نماز بخونی؟ چرا؟ این به هر حال ارتباط داره با اون.
این هم ارتباطی که در مورد این قاعده هست، احادیثی که هست که ما میگیم تواصل اجتماعی هم داره، یک موردش هست که مورد حدیث دو شخص هم مذهب باشن تا شما بیاد مثلا.
خب حالا این حرفتون ببینید، خب ببینید این حرف، خب این حرف، این حرفی حرف آبروداریه. خب به هر حال این یه نظری است، منم میخوام خودتون به هر حال وارد این اظهار نظر رو بحث بشین که به هر حال حالا این یه مثاله. خب اینجا عرض کردم نوعاً اشکال کردن در جواز اقتداء، و اگر ما قاعده الزام رو در اینجا منطبق بکنیم میتونیم بگیم که این نماز صحیحه در مسئله. نه سید که اصلا اشکال میکنه، نه در جایی که ببینید به شرط این که ببینید اونجا هم گفت به شرط این که خودش گفت، نه اینکه گفت درسته، گفت جلسه استراحت رو نباید ترک کنه.
خب
خیلی خوب، بله همونجا هم خیلی اشکال کردن، این مسئله مبتنیه بر جواز اقتداء. سید اقتداء رو میگه ولی میگه باید این کار انجام بده خودش. نه خیر، هیچ کدوم اینا اصلا اون اگه مسئله الزام باشه که اصلا لازم نیست بگه جلسه استراحت هم انجام بده. اگر قاعده الزام منطبق بشه اینجا دیگه نه لازمه بگه جلسه استراحت رو انجام بده، نه اون دوبار اضافه تسبیحات رو تکرار قرائت بکنه. اون که قطعا نیست هیچ کدام از اینها، چه موافقین یعنی چه کسانی که قائل به جواز اقتداء هستن چه اونایی که نیستن، اصلا مسئله رو تو باب قاعده الزام نبردن. هیچ کس این مورد رو از موارد قاعده الزام ندونسته. میخوام ببینیم آیا این قابلیت در ادله قاعده الزام هست یا نیست. حالا همینو ما میخوایم اینجا بحث بکنیم. ببینید یا مثلا در یه مورد دیگری فرض کنید که حالا تو بعضی از نوشتجات هم آمده، این که فرض کنید یه زنیست که یه دختری یا اجتهادن یا تقلیدن اذن پدر را در نکاح باکره شرط نمیداند، اما مرد باز اجتهادن یا تقلیدن اذن پدر را شرط میدونه، یعنی بدون اذن پدر نکاح اشکال داره، نکاح باطله. خب آیا اینجا مرد میتونه از راه قاعده الزام وارد بشه و بگه درسته که این نکاح، نکاح با دختر بدون اذن پدر جایز نیست، اما چون ملزم، چون اون زن معتقده به جواز و مشروعیت نکاح بدون اذن پدره، خب من چه کار دارم؟ من او رو عرض به حضور شما، چون او صحیح میداند من برم با او ازدواج کنم. قاعده الزام اینجا رو به هر حال اینجا رو هم در بر میگیرم. حالا ببینید واقعا دلیل در این عمومیت و شمول نسبت به موارد اختلاف در بین پیروان مذهب اهل بیت، در بین خود شیعان، حالا ما فعلا اینجا رو بحث میکنیم، حالا پیروان مذهب واحد از سایر فرق مسلمین رو کار نداریم. ببینیم آیا ادله چنین اقتضایی داره یا نه. ببینید عمده ادله روایات بود. ما از جمله به اصطلاح ادله‌ای که برای اعتبار قاعده الزام ارائه شد، یکی روایات رو پذیرفتیم، یکی هم سیره عقلا رو. دیگه بیش از این دلیل قابل اعتنایی نبود. خب ببینیم آیا روایات چنین اطلاق و عمومیتی دارن یا ندارن؟ آیا سیره عقلا چنین به اصطلاح استفاده‌ای میشه ازش کرد؟ بعد در مرحله بعد ببینیم آیا اگر ما این اطلاق و عمومیت رو قائل بشیم دیگه اون وقت دائرهش خیلی وسیع میشه. حالا در اطلاق و عمومیت این آیه با این روایات و سیره باید بحث کنیم، ولی اگر اطلاق و عمومیت پذیرفته شد دیگه منحصر به این موارد نمیشه. مثلا شما فرض کنید کسی از شیعیان معتقد است به این که ارث زن با مرد برابره. حالا نه این که با علم به این که این خلاف نص قرآنه داره این رو میگه ها، نه، برای خودش دلیل داره، با عرض به حضور شما مقدماتی میگه این، مثلا کما این که حالا میگن بعضیا این مال زمانی بود که عرض به حضور شما مثلا زمانهای گذشته بود، شرایط فرق میکرد، یا در مسئله دیه مثلا. خب اینجا بیاد بگه زن معتقده ارث زن با مرد برابر، خب فرض کنید چند تا وارث از یه میت مونده، این زن میتونه بیاد الزام بکنه سایر بر راست را؟ توجه داری؟ بگه که این عقیده، این چیزی که خود شما این عقیده داری، یعنی به اون بالاخره برادراش که عقیده دارن، برادراش جز آخوندای به اصطلاح امروزی و روشن فکرن، میگه شما عقیده دارید به هر حال ارث زن با مرد برابره، بیاد زن اینا رو الزام بکنه بگه شما باید عرض به حضور شما سهمیه و ارث من رو، سهم و ارث من رو به اندازه خودتون بدین. نه میگم اگر ما عمومیت رو اونجا ثابت کنیم، که چی؟ اگر میگم شما فرض اینه که نه دیگه نمیشه دیگه. ببینید اگر فرض کنید کسی به هر حال یه همچین، یعنی ما که میخوایم بگیم که میتونه الزام بکنه، این واقعا میشه اینو محصور به این کرد؟ اون که الزام نیست آقا جون، اون اصلا قانون شده، اون شده نه بابا اونو ربطی به الزام، بابا اون ربطی به الزام نداره، اون اصلا قانون مسبب شده، اون یه بحث دیگه داره. یعنی این شده یه حکمی که عمومی، اصلا ربطی به اختلاف نمیدونم طرف اینو شخص ملزم و ملزم نداره. اجازه بدید یک مسئله دیگه، حالا ببین نمونه ها رو میخوام عرض کنم، واقعا میشه به اینا ابعاد مسئله تا کجا منتهی میشه. اگر کسی معتقد بشه که یه زنیست مثلا عقیدش اینه، اختیار طلاق به دست زنه، اینم باز الان کم له من نظیر، که بالاخره حالا فرض بفرمایید که نه اینکه وکالت داشته باشه و از اول این وکالت رو از شوهر گرفته باشه، عقیده داشته باشه که اختیار طلاق به دست زنه، بر همین اساس آمده خودش را طلاق داده و جدا شده، آیا ملزم، یعنی کسی که معتقد به بطلان این طلاقه و اساسا میگه این زن حق طلاق نداشته و این طلاق رو باطل میدونه، آیا میتواند بره و با این زن ازدواج کنه؟ بگه درسته من باطل میدونم، اما خود زن که صحیح میدونه، خود زن که این را معتقده، پس بره. عرض به حضور شما با اون زن ازدواج کنه. یا مثلا کسی معتقد است که بیش از یک زن شرعاً جایز نیست گرفته بشه، فکر نمی کنم ولی کسی این عقیده رو داشته باشه، یعنی باطل بدون نکاح دوم را، نکاح با زن دوم را، کسی فکر نمی کنم این عقیده رو داشته باشه. نه
از بزنی زوجه رو شرط میدنم،
بعضی ها هستن که میان قدم ازدواج دوم یه اذن که شرط نفی این العقد،
نه این شرط این العقد نیست، نه این
نه شرط زمین العقد
نه،
میان یه موقعی که زن میخواد با شما ازدواج کنه، شما میگی من میخوام یه زن دیگه بگیرم، زن اصلا موافقت نمیکنه،
نه این شروط که لازم الوفا نیست که، اصلا این شرط
نه
چی شرطی نیست، این اصلا اون ارتکاز، ببینید اون از اون ارتکازاتی است که طبعش به هر حال میل به انحصار تو همه چیز داره، نه فقط این، اون حالا یه طبیعت چیزی اختزاعاتی داره. نه حالا اگر فرض کنید کسی معتقد باشد به این که نکاح با زن دوم اصلا باطله، حالا نه فقط حرمت تکلیفی، اصلا قائل به بطلان بشه، خب آیا اگر کسی این عقیده رو داشته باشه، خب حالا یه کسی به اصطلاح این زنی فرض بفرمایید که این کار رو انجام داده، این میتونه مرد ملزم کنه او را به عنوان اینکه تو عرض به حضور شما این رو صحیح میدانی، بره اون زن دوم را به زوجیت خودش در بیاره، که خودش باطل میدونه، اما بره اون را به زوجیت خودش در بیاره. و کم لهم من نظیر، ما موارد زیادی داریم که اگر بخوایم از راه قاعده الزام وارد بشیم، خب نه فقط در مواردی که، دقت کنید، نه فقط در مواردی که یه حکم الهی است که حالا اختلاف فتوا بین مجتهدین باشه، مثل مسئله نماز جماعت یا مسئله شرطیت اذن پدر و عدم شرطیت اذن پدر در نکاح، نه اصلا دائره رو میخوایم ببینیم وسیع‌تر میشه کرد. یعنی کسی که میخواد قاعده الزام رو در این موارد جاری کنه، آیا حدی براش قائله؟ یا هر عقیده ای که یکی از همکیشان، یکی از شیعیان بهش معتقد باشه که قطعاً به نظر ما باطله، ما میتونیم او رو ملزم کنیم به اون اعتقادش و اثر صحت برش بار بکنیم. چه بالاخره فرقی وجود داره و چه مایزی است که ما تا یه جایی بین خود شیعیان این اجازه رو بدیم، تا یه جایی این اجازه رو و از یه جایی به بعد این اجازه رو ندیم؟ اینکه مثلا کسی بیاد بگه آقا اینا دیگه خلاف مسلمات و قطعیاته، فرق نمی کنه. اگر قرار بر این شد ما بتوانیم اثر صحت بر اونچه که باطل می دانیم بار کنیم، فرق نمی کنه اون باطل از قطعیات باشه یا از قطعیات نباشه. ببینید این نکته رو البته قبول داریم، این اصلا حسابش جداست. یعنی کسی با علم به بطلان بره عمل به کاری مبادرت بکنه، اون در حقیقت داره تمرد میکنه. او خودش هم اعتقاد نداره ها. کسی که عملش با اعتقادش متفاوته، اون اصلا از دایره بحث ما خارجه. ما بحثمون در مورد کسانی است که اعتقاد به صحت یه عملی دارن از شیعیان، ولو از نظر ما خلاف به اصطلاح قطعیات و مسلمات. به اصطلاح نحوی هم نیست که حالا اصلا بگیم این دیگه از دائره شیعه خارج شده. دقت فرمودید؟ چون ممکنه همینجا کسی بگوید آقا این مثال هایی که شما میزنید این آدم دیگه شیعه نیست. بحث ما در جایی است که اختلاف بین خود شیعیان باشه، نه این چنین چیزی نیست که حالا من هر چی رو که من به اصطلاح فکر میکنم بگم چون این آقا این عقیده رو پیدا کرده پس اصلا دیگه از شیعه خارج شده. خودش مدعی شیعه است، شیعه 12 امامی هم هست، از پیروان اهل بیت هم هست، اما حالا در یک فرع فقهی نظر دیگری داره. بله؟ بله. نه، ولی خب اون کسی که این کار کرده، کسی که نکاح معاطاتی رو انجام داده، او معتقد به صحت بوده. خب پس اگر او معتقد به صحت بوده من باطل میدونم، ولی بخوام اثر صحت مترتب کنم باید بگم این زوجه اونه، من دیگه نمیتونم با اون ازدواج کنم. خب خود کی؟ زن؟ ها اون بازی مسئله دیگه است. یعنی اینجا همون مسئله تعارض رو باید بالاخره ببینیم که مطرح. خب اونجا بحث اینه که کی ملزم باشه، ملزم کی باشه. اونجا باید ببینیم آیا تعارض وجود داره یا نداره، که حالا عرض میکنم. ببینید من عمدتاً چون این مسئله خیلی مهمیه صورت مسئله رو طرح کردم که اصلا کسی این مسئله رو قائل نشده. در مواردی که در اختلاف بین پیروان یک مرجع تقلید پیش میاد، نوعاً فتاوا به اصطلاح هیچ کدام اصلا مبتنی بر جریان قاعده الزام نیست. اگر ما بخوایم باب قاعده الزام رو باز کنیم، اولا باید ببینیم دلیل چیه. دلیل روایات و سیره عقلاست. باید بررسی کنیم ببینیم آیا اطلاق و عمومیت داره یا نه. عمده اینه، اگر اطلاق و عمومیت اون ادله ثابت شد، طبیعتاً اینجا رو هم در بر میگیره، یعنی اطلاق جواز الزام از ناحیه شیعه نسبت به شیعه دیگر در مواردی که اختلاف نظر بین اونها اجتهادن یا تقلیدن وجود داره. و این یه مسئله. پس اصل دلیل رو باید ببینیم. دوم، اگر دلیل را نسبت به این موارد پذیرفتیم، آیا این دیگه، اگر این اطلاق را پذیرفتیم، آیا این دیگه در همین حد متوقف میمونه یا شامل همه مواردی که یه شخصی از شیعه یک اعتقاد خاصی داره، یک اعتقاد خاصی داره که اصلا لم یقل بهی احد، ولی او همچین عقیده ای داره، ولی او یه گروه اندک، یعنی خود اوست با 100 نفر طرفدار، مثلا در بین او و پیروان او داره این عمل انجام میشه، آیا این به اونجا هم منتهی میشه؟ اینو باید به هر حال یه بررسی رو دیش بشه. یه دقتی بفرمایید، در ادله و توائف روایات مخصوصا و سیره عقلا با این به اصطلاح نگاه که آیا میتونیم اطلاق و عمومیت رو نسبت به خود شیعیان استفاده کنیم یا چنین اطلاقی وجود نداره، اینو حالا انشالله تا شنبه. بله.